بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج اقسام الحج استاد مروی جلسه 582 روز دوشنبه مورخ 7/2/94.
بسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الله ذاکری شما که دیروزم صحبت شد، اسماعیل ابن مرارا بگید ببینیم چه خبر شد بالاخره.
در رابطه با توصیف اسماعیل ابن مرار شما که مخالف کتاب الاجاره اونجا مفصل بررسی فرمودید، دو تا طریق رو فرمودید که دو طریق هست. بعدا در ضمن یک نکته طریق سوم رو هم بررسی فرمودید که از سه طریق مورد اشاره قرار گرفته که میشه وفاقتیشون مطابق طریق اول هم وقوع در اسناد تفسیر علیه ابراهیم بود که دیروز هم اشاره شد و فرمودید که خب این قابل استناد نیست. طریق دوم عبارت بود از مرحوم ابن ولید استاد شیخ فضول که ایشون فرموده بودن که کتب یونس اندزی ید روایان کلها صحیح هستن معتمدون علیها الا ما ینسر تو بگی محمد ابن عیسا. کتاب های روایی یونس که نشون میده غیر روایی هم کتاب باشه، کتاب های روایی یونس ابن عبدالرحمن کلها صحیحه، یعنی از هر طریقی که نقل شده باشه برای ما این روایات و کتاب روایی یونس ابن عبدالرحمن صحیح و معتمدون علیه هاست الا متفردات محمد ابن عیسا. این نشون میده پس غیر محمد ابن عیسا کسانی از جمله اسماعیل ابن مرار که در اسناد روایات یونس ابن عبدالرحمن قرار گرفتن، اینها توصیف شدن توسط شهادت ابن ولید و خب ایشون هم شهادتشون مورد قبول هست. از بعد دو تا اشکال مرحوم خودی بود در این توصیف عام مرحوم ابن ولید. اشکال اول مرحوم خودی این بود که ما قبول داریم حالا این جمله رو مرحوم ابن ولید فرمودن و دلالت رو از توصیف عامه ای می کنیم، اما نهایت چیزی که میتونیم از این عبارت استفاده بکنیم این هست که اگر یک راوی نامش و روایتش در طریق این کتب قرار داشت مورد اعتماد است، اما اثبات خود این صحرا محل تأمل و اشکال هست که ما بتونیم ثابت بکنیم این روایتی که محل بحث ماست، روایتی که اسماعیل ابن مرار از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه، در اون کتب بوده یا نه. اگر در اون کتب باشه توصیف عامه مرحوم ابن ولید شاملش میشه، ولی ما نمیتونیم راهی نداریم اثبات این نکته که این روایت هم در اون کتب بوده، چون ابن ولید کتب روایی رو اومده توصیف کرده، چون نمیدونیم که این روایت در اون کتاب باشه، لذا این صحرا ثابت نمیشه تا با تمیمه با اون کبرای توصیف عامه بتونیم نتیجه رساقت اسماعیل ابن مرار رو به دست بیاریم. اشکال دومشون هم شدن که هم اصالت الاجاره ای که خب مرحوم علامه مهندی هم این اشکال رو دارن که ممکنه بر اساس اصالت الاجاره مرحوم ابن ولید این توصیف عامه رو فرموده باشن که اون هم وقتی مبنا مورد قبول ما نباشه شهادت و توفیق ایشون هم برای ما مورد قبول نخواهد. در مقام جواب شما فرمودید که اشکال اولشون که صحرا رو فرمودن قابل اثبات نیست، اگر دو سه روایت می بود روایات اسماعیل ابن مرار از یونس قبول می کردید، ولی 263 روایت هست که از اسماعیل ابن مرار که بیشتر از 300 روایت از اسماعیل ابن مرار نقل از یونس ابن عبدالرحمن هست، لذا از کتب نقل از یونس ابن عبدالرحمن در کتب مختلف بشه این اطمینان را بلکه قصد برای امکان به وجود میاره که خیلی از روایات یونس ابن عبدالرحمن در نقلش و واسطه گری که به ما رسیده توسط اسماعیل ابن مرار بوده. پس صغرا هم با این نقطه ثابت میشه که چون در اسناد روایات یونس بیش از 200 روایت اسماعیل بن مرار قرار گرفته، حتما در اون کتب روایی یونس بن عبدالرحمن لااقل بعضی از این 200 روایت مورد نقل و توجه قرار گرفته بوده، لذا کبرا و توطئه عامه مرحوم ابن ولید شامل اسماعیل بن مرار هم خواهد شد. تو راه سومی هم که برای توصیل کردم یک نقطه اشاره کردید، اونم مسئله وقوع در اسناد نوادر الحکمه هست که اون رو هم با محل تأمل و اشکال هست و اونجا هم اشاره کردید که مرحوم الکوئی در کتاب الطهارت ذیل مرتله قصیره یونس در باب حیض اونجا اشاره میکنند که همین مبنا رو قبول دارن، یعنی بالاخره رساقت اسماعیل بن مرار رو میپذیرن. بعضی از آیین راه چهارمی هم اشاره کردم برای اثبات وثاقتش که مسئله سندی در روایتی در کتاب کافی مرحوم کلینی، در اون سند اینطور آمده که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن اسماعیل ابن مرار عن یونس ابن عبدالرحمن، که تعبیر میکنم صحیحه این سندش سند اعدایی هم و با اون مبنای مشایخ سلاسه میشه استفاده کرد به طاقت اسماعیل بن مرار رو، اما خودشون جواب میدن از این استدلال که این که اختلاف نسخه هست، یعنی هم طبقه بودن ابن ابی عمیر با اسماعیل بن مرار، لذا قابل اعتماد نیستند و سند کافی که نزد مرحوم صاحب وسایل بوده اون اعتبار بیشتری داره و صاحب وسایل هم در بعضی از موارد در عرض ابن ابی عمیر، یعنی ابن ابی عمیر و اسماعیل بن مرار ان یونس نقل میکنند، در بعض از موارد مثلا ابن ابی عمیر خصوص نداره.
سوال احسن خیلی آیون دیگه نکته همین بود دیگه بله. پس اون نکته محوری اینه که آقای خویی همون چه سبب تزلزلشون شده، کلام ابن ولید که میگه روایات کتب عرض کنم به حضور شما که کی بود کتب صاحب التیهی به روایات کتب یونس التیهی به روایات عندنا معتبر است. خب ما اینه بررسی کردیم، الان آقای خویی میگن خب یه روایت اسماعیل ابن مرار از یونس داره، از کجا معلوم این روایت در اون کتب بوده تا این مهر توثیق شاملش بشه؟ ما بررسی کردیم گفتیم کتب یونس پراکنده شده در تبدیل به روایاتی شده در ابواب مختلف آمده، در کل کتب فقهی ما از جناب یونس 260 خورده روایت هست، همین کتب توزیع شده 260 خورده روایت. اینکه کتابم میگن لهو سلاسونه کتابا، نه یعنی یک کتاب 50-200 صفحه‌ای در یک باب چند تا روایت داشته اسمش میگن کتاب، 260 خورده روایت از جناب یونس بن عبدالرحمن هست که کتب او این 260 خورده ای بوده، بیش از 200 داشت از طریق اسماعیل ابن مرار. این روشن است که این اسماعیل ابن مرار در این کتب اصلا پایه اعتمادی و اساس کتب یونس ناقلش اسماعیل ابن مرار بوده است. اگر اسماعیل ابن مرار بوده این توصیف شامل او می شود بلا شبه عن اطمینانه فاقوب از سقطان، لذا این که مدرسه نجف این راه را قبول ندارند و به اون تفسیر علی ابن ابراهیم و بعضی از اصحاب قوم هم میگن نه اصلا وثاقتش قابل اثبات نیست، نه اسماعیل ابن مرار سقطان، لذا اون روایت در قول دوم دیروز که در قول دوم اشاره کردیم روایت صحیحه و قابل اعتماد است. بسیار قول سوم این بود که وظیفه تبدیل حج تمتع به حج افراد برای مقیم در صورتی است که 3 سال در مکه اقامه داشته باشه و وارد 4 سال بشه. حالا البته خیلی تنظیر درست نیست که بگیم مثل اونه، ولی ممکنه کسی بگه این اختلافات که 2 سال 3 سال 6 ماه آخه چطور میشه. شما الان از کم تنظیر فقط تو ذهنتون باشه، بلا جدی درست نیست. الان یک بحثیست نسبت به اقامه انسان در غیر وطن خودش. برای طلبه ها، برای دانشجوی ها خیلی این مسئله مطرح هست. میاد قوم درس بخونه، قصد توتن هم نداره، قصد اقامه داره. این اقامه به مازا یحصل. و اصلش اینه که باید موکول به با عرف باشه، یعنی عرف بگه این اقامه چجور. ولی الان بالفعل بعضی از مراجعی که تازه فوت کردن و هستن، اینا اقوالشونه که اینا جمع بکنید، مثل مرحوم آقای خویی میفرماین مدت 2 سال کسی توی محلی باشه اقامه صدق میکنه، 2 سال باشه نمازش تمام بخونه، میگن مقیم اینجاست. برخی از مراجع حفظه الله، از مراجع نجف، میگن 1.5 سال اقامه. تصریح دارن خودشون جای عرف گذاشتن، میگن 1.5 سال کسی توی جایی باشه دیگه اقامه صدق میکنه. جالبه که بعضی از اعلام تلامذه مرحوم آقای خویی میگن 8 سال اقامه، عرفاً به 8 ساله تصریح دارن تو بعضی از نوشته هاشون دیدم، یا اقامه به 8 ساله. یعنی کسی 8 سال در یه جایی باشه بعد از ثمانیت سنه بهش میگن مقیم اونجاست. حالا این یک وقت به بحث میشه جای عرف نشستن اصلا درسته، مگه کار فقهی تشخیص عرفی هم مثلا، یا او امر موکولون الان عرفه، حالا کاری کن نداریم. ولی میخوام بگم که ببینید این اختلاف گاهی چجور، 2 سال 1.5 سال 8 سال تفاوت بین 2 سال و 8 سال، بین 1.5 سال و 8 سال ببینید چه خبر. حالا بعد اینجا رجوع کنیم ببینیم اینجا از اون باب یا نه. اینجا دیگه معصوم گفته اگر روایت درست باشه باید شکر، غیر از اینه که خودشون جای عرف گذاشتن. ولی میخوام بگم این اختلافات هست بلا خب اینجا رو بعد ببینیم. اصلا این نگاه هست که برای اقامه مثلا معصوم گفته 2 سال که بعد یه امر تعبدی میشود مثلا، یا در خصوص مکه از این مسئله، اینم باید یک جای بحث بشه. البته جای بحث اصلیش دیگه حالا کتاب و صلات و اونجا باید بحث بشه که این روایت دوباره اونجا مطرح بشه، از این روایت نکته ای به دست بیاد. لعل این که آقای خویی رو 2 سال انگوش گذاشتن به خاطر اعتماد به همین روایات باشه. مثلا آقایینی که گفتن 1.5 سال نگاه عرفی، آقایینی که 8 سال گفتن بازی نگاه عرفی است دیگه، برای 1.5 و 8 سال دیگه نست خاصی نداریم. بالاخره ما تمام کلام فی محله، حالا اینجا رفع رجوعش بکنیم. پس قول سوم این است که اقامه در مکه وظیفه مقیم وقتی تبدیل به افراد میشه که 3 سال در مکه اقامه داشته باشه وارد 4 سال بشه. این قول رو به شیخ طوسی در نهایه و مبسوط و به ابن ادریس در سرائر نسبت دادن. در این نسبت به نظر ما تأمل جدی است ولو مرحوم آقای حکیم اصرار داره که انه که کلام شیخ و ابن ادریس ظهور جدی در همین معنا داره، بلکه من المزنون قویان که در عبارتهای شیخ طوسی و ابن ادریس مقصودشون معنای دیگریست و کأن ادعای ما این است همچه قولی نداریم و شیخ طوسی و ابن ادریس این نظریه رو قائل نیستند، چیز دیگه میخوام بگم. توضیح مطلب این است که از طرفی ما هیچ روایت و دلیل خاصی نداریم بر این که ضابطه تبدیل مجاورت سه سال تمام است، هیچ روایتی نداره، بلکه روایات صحیح و سند در اقوال دیگه داریم، مثل اقامه دو سال در مکه، ورود به سه سال که دیروز روایاتش خوندیم. لذا این که بگیم سه سال تمام تو مکه باشه، وارد چهار سال شده باشه، بعد وظیفش تبدیل میشه، هیچ روایتی بر این معنا نداره، بلا روایت ضعیفه. برخی از فقها برای این نظریه منسوب به شیخ و ابن ادریس دلیل تراشیدن، گفتم تمسک به استصحاب میکنیم، بدین معنا در پایان سال اول مقیم شک داره، وظیفش تبدیل شد به افراد یا نه، قبلا مستطیع بوده، استصحاب میکنه بقاء تمتع. در پایان سال دوم همچنین تمسک میکنه به استصحاب. در پایان سال سوم تمسک میکنه به استصحاب. گفتن لذا مرحوم شیخ فرموده تا سه سال وظیفش تمتعه، از سال چهارم وظیفش میشه افراد. خب این روشنه که وجهی نمیشه، مثل مرحوم شیخ هم تونی نهر پو بزنه. خب از مرحوم شیخ سوال میکنیم حالا سال چهارم چی؟ سال چهارم چرا وظیفش تبدیل شد به افراد؟ او به چه دلیل؟ دلیل نداریم که، سال دوم که دلیل داشتیم، سال اول که دلیل داشتیم. حالا اون عدله رو شما الغام میکنیم، بسیار خوب. سال اول استصحاب بقاء تمتع، سال دوم استصحاب بقاء تمتع، سال سوم استصحاب بقاء تمتع، خب سال چهارم هم کمی استصحاب هست که روایت هم که نداریم که بگه در سال چهارم وظیفش تبدیل میشه به افراد. پس این استصحاب نمیتونه نظر مثبت نظر مرحوم شیخ و ابن ادریس باشه. سیار بنابراین بعد از این که روشن شد دلیلی بر این قول ثالث نداریم، عرض ما این است که عبارت مرحوم شیخ رو بعد میخوانیم در مقصود، عرض ما این است نظر مرحوم شیخ انصار شیخ طوسی در مقصود قول اول است، یعنی مقصود مرحوم شیخ و ابن ادریس این است که هر کسی دو سال در مکه مقیم شد مجاورتش وارد سال سوم شد وظیفش تبدیل میشه به افراد. مقصود از سال سوم ورود به سال سوم است، نه اتمام سال سوم رو در مکه، که این میشه قول اول. حالا عبارت شیخو ببینید، بعد ما دو تا قرینه بر این معنا داریم. عبارت مرحوم شیخ اینه: و من جاور به مکه سنتن واحده او سنتین جاز له ان یتمتع فإن جاور بها ثلاث سنین لم يجز ذلك. در بادی امر کلام شیخ در مقصود ظهور بدوی داره، در اون چه آقایان از جمله مرحوم آقای حکیم بیشون نسبت دادن. ظاهرش این هر کسی در مکه یک سال یا دو سال مجاور بود او تمتع انجام بده، اما اگه مجاورتش سه سال شد، اینجور برداشت کردن سه سال تمام مجاور بود وارد سال چهارم شد دیگه جایز نیست تمتع، لذا میشه قول سوم، یه قول جدید میشه. ولی به نظر ما مراد مرحوم شیخ این است که اگر یک سال یا دو سال در مکه اقامه داشت تا دو سال تمام نشده وظیفش تمتع است، به مجردی که مجاورت وارد سه سال شد، وارد سال سوم شد دیگه نمیتونه تمتع انجام بده، باید حج افراد انجام بده که میشه قول اول. دو قرینه بر این معنا وجود داره،
قرینه اول کلام شهید اول است در کتاب دروس. عبارت شهید اول اینه: ولو اقام النائی به مکه سنتین انتقل فرضه الیها فی الثالثه کما فی المقصود و النهایه. این فهم شهید اول از عبارت مرحوم شیخ در کتاب مقصود و نهایه، عبارت همین عبارت میفرمایند اگر نائی دو سال در مکه اقامه کرد در سال سوم وظیفش میشه مکی کما فی المقصود و نهایه، چنانچه شیخ در مقصود امینه فرمود. این فهم شهید اول از عبارت مرحوم شهید در مبسود ورود در سال سوم نه اتمام سال سوم. لذا میشه قول اول، همونی که مرحوم شهید در تهذیب و استفسار ذیل احادیث میگه، غیر از اون نیست. مرحوم شهید توسی نمیخواد بفرماید سه سال تمام وارد سال چهارم شد وظیفش از جه افراد، که هیچ روایت منصره این برای معنا نداریم. وقت بعد بعضی ها میگن کیفه شیخ طوسی اینجور فرموده، اون همه روایات صحیحه رو خود ایشون تو تهذیب آورده، استفسار آورده، برخلاف همه فتوا داده فرموده سال سوم وارد به سال چهارم. نه این نیست، مقصود این نیست. فإن جاور بها ثلاث سنین یعنی سال سوم وارد مجاورت مکه شد. سال سوم که وارد مجاورت شد دیگه نمیتونه حج تمتع انجام بده، باید حج افراد انجام بده. یعنی ملاک سنتین است. این یک قرینه. قرینه دوم که مهم است، عبارت ابن ادریس رو در سرائر توجه کنید. عبارت ایشون اینه: من جاورد به مکه سنتن او سنتین کان فرضه تمتع، مثل عبارت مرحوم شیخ طوسی. فإن جاورد بها ثلاث سنین لم يجوز له التمتع وكان حكمه حكم اهل مكه وحاضريها على ما جاءت به الاخبار المتواتره. این علام ما جاعت به الاخبار المتواتر زیرش خط بکشیم. مرحوم ابن ادریس می فرماید هر کس یه سال و دو سال مجاور مکه شد وظیفش تمتع است، اگر سه سال مجاور شد تمتع جایز نیست. آقایون اینجوری تفسیر کردن، یعنی اگه سه سال تمام شد مجاورت وارد سال چهارم شد نمیخواد دیگه تمتع، نباید تمتع انجام بده، باید هر چه افراد انجام بده. بعد میفرماید به چه دلیل؟ حالا ما جاعت بیل اخبار متواتره، ما اخبار متواتره داریم. سوال اگه مقصودی باشه یه خبر مرسل بیارید، نمیخواد اخبار متواتر بیارید. یک خبر موصل به این معنا نداریم. روشن است که مقصود ابن ادریس این است که دو سال در مکه ماند، وارد سه سال که شد دیگه هنج تمتع جایز نیست انجام بده. فان جاور به ها ثلاث سنین، یعنی مجاورت وارد سه سال شد. بالاخره عیبی نداره، یه عیب نداره، مثل خدا خیرت بده. چرا دیگه میگن سومین ساله که آقا مجاوره؟ نمیگن؟ خیلی قشنگ میگن سومین ساله که این آقا مجاور بیت الله هست. مگه در بحث شهر نمیخوندیم در روایات آیا اتمام شهر یا ورود به شهر؟ بله، این استعمال شای مشکلی نداره، یه عیبی نداره که فنجا برای به آسلاف بسنی وارد سه سال شد مجاورتش. سومین سالی هم من مجاور بیت الله هم، برای چی؟ برای که حساب میکنه میگه سومین ساله، سال اول ساله، این هم سومین ساله. فنجا برای به آسلاف بسنی ممکنه یه ظهور بدوی در اون معنا داشته باشه. آقای حکیم هم اصرار داره مقصود همونه، بعضی دیگه هم اصرار دارن این رو به گردن مرحوم شیخ بذارن، بعدم اشکال کنن. بعدم جالبه که بعضی ها تناقضات شیخ می نویسن و امثال امینا رو وطب و یابس رو می بافن کنار هم، میگن ببینید یه همه تناقض کلمات شیخ طوسی تو تهذیب و استفسار زیل احادیث میگه دو سال مهمه، وارد سه سال اینجا که میرسه میفرماید سه سال وارد چهار سال. با کدوم تناقض؟
گفتن
یک آقای درس که اصول میگه ظهرم نهار میده، بالاخره ما صبحانه رو باید بدیم بالاخره دیگه ما نهیر رو بشه ببینیم. این حالا ما شیخ شهید اول فهمیده از عبارت مقصودی معنا را، ما میخوایم بگیم به قول صاحب جواهر هم همین معنا رو فهمیده، به قول احد الاعلام میگه که صاحب جواهر عالم به ادب عربیه، عبارت رو دیده این معنا رو فهمیده. حرف ما اینه شهید اول در دروس و شهید ثانی این دو نفر جزء حاقهای ادب عربیه، این عبارت شیخ دیده این استفاده رو کرده است. سریع میگه کما فی المبسوط، همین مرحوم شهیدی که در یک جای دیگه میگه آقا روایات رو با عقلی عجمی معنا نکنید، اگه با عقلی عجمی معنا کنید روایات رو اینجوری میشه. روایات به عرف عرب القا شده، عقلی عربیه رو به کار ببرید نه عقلی عجمیه رو. خب مرحوم شهید اول در مبسوط عبارت رو دیده، لو اقام الناری به مکه سنته انتقل فرض و الیا فی سادسه کما فی مبسوط من ناری، میگه مبسوط ناری هم رو میگه. و عبارت ابن ادریس روشنتر میگه اخبار متواتره برای معنا دلالت داره، یک دونه خبر مرسل هم نداریم، میتونه فقیه مثل ابن ادریس اخبار متواتره روشن مقصودش این. خب بیارید خوبه خوبه، اینم خوبه، بالاخره خوبه، بازم مراجعه کنید، ممکنه اینم بد نیست بالاخره، برای قابل توجیه. پس بنابراین به نظر ما این قول سالس که بلا دلیل است و به شیخ طوسی و ابن ادریس نسبت داده شده، عن اطمینانن مقصود آقایان این نیست، لذا قول سوم لا قائل له بین الفقها. این باید از بین اقوال هست بشه. از کردم باز این قبول داریم ظهور بدوی داره، نمیخوایم نظر شما رو درش بالاخره با جنجال ردش کنیم. این نیست واقعا ما باشیم و ظهور بدوی همینه. مرحوم آیکی هم اصرار داره، ولی وقتی میبینیم مرحوم شهید اول، وقتی عبارت ابن ادریس، وقتی حرفاش تو تهذیب تو استبصار، حرفای مرحوم شهید در ذیل احادیث اصرار بر این سنتین داره، اینا دیگه ظهور استقراری پیدا میکنه در این معنا. نه جازم به معنی ثبوت تخییر نیست، ولی اون مرحوم شیخ یک جا برای یه تخییر ممکنه، ولی حالا الان نسبت به اون خیلی حرفی نداریم. الان این نکته مورد توجه است. قول چهارمین است که کمتر از یک سال اگر اقامه در مکه بود وظیفه تبدیل میشه. این کمتر از یک سال یعنی 5 ماه یا 6 ماه؟ عرض کردیم این نظریه هم قائل مستقیم براش پیدا نکردی. مرحوم نراقی میفرماید و قال بعضهم، بعضی گفتن اینجور، حالا اون بعض کیه کجا ما نتونستیم پیدا کنیم. دلیل بر این قول دو روایت هست. روایت اول وسائل الشیعه باب نهم از ابواب اقسام حج، حدیث سوم مرحوم شیخ طوسی به اسنادی الی یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن بختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی المجاور به مکه یخرج الی اهله ثم یرجع الی مکه به ایه شیعن یدخل، فقال این کان مقامه به مکه اکثر من 6 اشهر فلا یتمتع و این کان اقل من 6 اشهر فلهو ان یتمتع. از حیث سند مدرسه نجف و جمعی از فقها از روایت تعبیر به صحیحه می کنند. مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان جلد 6 صفحه 39 می فرماید روایت مقطوع است. سند که بررسی میشه مقطوعه اصطلاحی نیست، سند متصله. شیخ تاریخ داره به یعقوب ابن یزید، سایر تاریخ هم تا امام صادق علیه السلام ارسال و قطعی درش دیده نمیشه. صاحب جامع الرواد می فرماید طریق شیخ طوسی به یعقوب ابن یزید مشکله داره، مقطوع نیست، اشکال دیگه داره. اشکال این است در طریق شیخ به یعقوب ابن یزید علی ابن احمد ابن محمد ابن طاهر قمی اشعری معروف به ابن ابی جید واقع شده است و ابن ابی جید در کتب رجال توثیق نشده، لذا در طریق راوی مجهول داریم، روایت معتبر نیست. یه حرف جامع الرواد. حق با مدرسه نجف است که روایت صحیحه و الوجه فی ابن ابی جید وثاقت خاص نداره، ولکن از مشایخ نجاشی هست. نجاشی تحت عنوان اخبرنا از اون نقل کرده است و مشایخ نجاشی ثقه هستند، لذا ابن ابی جید ثقتو بر روایتو سندن معتبرت. این روایت مضمونش این است که 6 ماه مجاورت در مکه، بعد از 6 ماه وظیفه تمتع نیست. روایت 5 ماه رو اشاره کنیم، باب 8 از ابواب اقسام حج حدیث 5 مرسله است. حسین بن عثمان و غیره عمن ذکره و عن ابی عبدالله علیه السلام من اقام به مکه 5 اشهر فلیس له ان یتمتع. خب یک نکته راجع به مشایخ نجاشی میخواستیم اشاره کنیم، کمی توضیح داره، اون نکته رو فردا متعرض میشیم و عمر و توفیقی بود جمع‌بندی میکنیم ببینیم چند قول است و تا بعد به بررسی ادله بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. کدوم قول سوم؟ قول چهارم؟ قول سوم؟ خب بر کلام همون بود، فقط همونه، فقط بله دیگه، از اون ظاهرش اینه، اینه همون ظهوری که کلام شیخ در مبسوط داره اینم داره. خب زیدش دیگه سریعه در این معنی سرز کرده، وقتی میگه علا ما دلت به الاخبار المتواتره معلومه که مقصود آن است. خب